کتاب ایوب جلسه دهم پسران خدا و شیطان نوشته جان والتون این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است این جلسه دهم پسران خدا و شیطان است گزارش چلنجر 00 از 23 تا 1:03 بنابراین صحنه معروف در بارگاه های آسمانی آشکار می شود خداوند از چالشگر می خواهد که گزارش خود را ارائه دهد. چه چیزی پیدا کرده اید؟ باز هم این صرفاً مکالمه است که وضعیت را برای ما روشن می کند. این به نوعی بیان خدا نیست که نمی داند چه اتفاقی دارد می افتد. او چالشگر را مأمور کرده است که برود و چیزهایی را کشف کند و آنها را بیاورد. و بنابراین چالشگر نقش تعیین شده را ایفا می کند و خداوند در حال جمع‌آوری اطلاعات است. این کاری است که هر پادشاه خوبی انجام می دهد. بنابراین این وضعیت را با این شرایط ترسیم می کند. سؤال بیطرفانه در مورد پارسایی ساعت 1:02:27 چالشگر همانطور که قبلا اشاره کردیم این مورد را مطرح می کند. آلیست به کاری که برای ایوب انجام داد هایت نگاه کنید. همه اینها را به او داده اید. و او میگوید که شما دور او و خانواده‌اش هر آنچه که دارد حصاری کشیده اید. شما کار دستانش را برکت داده اید تا گلها و رمه‌هایش در سراسر سرزمین پخش شوند. اما بله شما کار را برای او بسیار آسان کرده اید اما آیا ایوب خدا را بی هدف خدمت می کند؟ ما قبلا این را مطرح کرده ایم. این مورد عدالت بی‌غرضانه است یعنی عدالت بدون منفعت شخصی. آیا ایوب خدا را بی هدف خدمت می کند؟ این چالش درست به قلب اصل قصاص و همزیستی بزرگ، اصطلاحاتی که در مورد آنها صحبت کردیم، ضربه میزند. و این کتاب در نهایت اصلاحی برای همه اینها خواهد بود. آیا ایوب خدا را نفرین خواهد کرد؟ ساعت 20:27:52 بنابراین، ما با این چالش روبرو هستیم، ایوب چگونه به رنج واکنش نشان خواهد داد؟ به یاد داشته باشید که ما در مورد ایوب به عنوان شاهد برجسته برای دفاع از سیاست‌های خدا صحبت کردیم. نحوه واکنش او برای تعیین اینکه آیا برکت دادن به افراد صالح یک سیاست قابل قبول است یا خیر مهم خواهد بود. حال چالشگر پیشنهاد می‌کند که ایوب رو در رو خدا را نفرین خواهد کرد. ما در مورد این اصطلاحات قبل از برکت دادن و نفرین کردن در هر جایی کتاب ایوب 1:2 صحبت کرده ایم، جایی که متن در مورد نفرین کردن خدا در ترجمه ها صحبت می کنه کلمه عبری که استفاده شده فعل عبری باراک است که به معنای برکت دادن است. بنابراین دوباره در این زمینه ها در فصل اول آیه 5 آیه 11 فصل دوم آیات 5 و 9 در این زمینه ها باراک که به معنای مبارک است. به صورت حسن تعبیر برای اشاره به نفرین استفاده می شود. و در فصل اول آیه 10 و آیه 21 به عنوان مبارک ترجمه شده است. این استفاده از حسن تعبیر یک ترکیب عجیب ایجاد می کند زیرا چالشگر ادعا می کند که ایوب رو در رو خدا را مبارک خواهد خواند به معنای نفرین اما در مقابل ایوب در آیه ساعت 1:21 خدا را مبارک می کند به معنای برکت. و بنابراین هنگام مطالعه متن نوعی بازی با کلمات بسیار جالب ایجاد می کند. و تصمیم اینکه آیا باراک یک حسن تعبیر است یا اینکه در واقع به معنای مبارک است به متن جمله بستگی دارد. بلایای شدید ساعت 3:52:45 البته وقتی به چلنجر آزادی عمل داده می شود یک تراژدی در پی دارد. دشمنان انسانی وجود دارند. عذاب الهی از آسمان نازل می شود. چیزی که می توان آن را یک فاجعه طبیعی نامید، همه به سرعت پشت سر هم رخ می دهند. باز هم این واقعیت که همه مناطق تحت پوشش قرار گرفتند، همه آنها فاجعه مطلق به بار می آورند. اینکه فقط من فرار کردم که آنها به سرعت پشت سر هم می آیند، بخشی از تصویر افراطی است. همه چیز باید ناگهانی و کامل باشد تا کل تصویر کتاب به درستی ترسیم شود. پاسخ ایوب ساعت 4:35:50 در مقابل به واکنش های ایوب نگاه می کنیم. اول از همه او درگیر اعمال رایج سوگواری می شود. و بنابراین آنچه برای ما شرح داده شده است را داریم. سجده پاسخی به کاری قابل توجه است که خداوند انجام داده و نشان دهنده تصدیق و پذیرش است. و بنابراین ایوب در برابر خداوند سجده می کند. دوباره توجه کنید، او این را عمل خداوند می داند، نه عمل مستقل یک عامل شیطانی. او سخنان خود را با دعای برکت به نام خدا به پایان می رساند. برهنه، از رحم مادرم بیرون آمدم، برهنه خواهم رفت. یهوه داده است، یهوه گرفته است. نام یهوه ستایش باد. جالب است که اینجا از زبان ایوب نام یهوه به کار رفته است. با این حال، در تمام سخنرانی‌ها و گفتمان‌ها تا زمانی که به سخنرانی‌های یهوه در فصل 38 نمی‌رسیم، هرگز از یهوه استفاده نشده است. ایوب همیشه از خدا به عنوان ال یا الوهیم یا الشدای یاد می‌کند و هرگز از یهوه استفاده نکرده است، مگر در اینجا در مقدمه و سپس در سخنرانی‌های یهوه. بازی برکت نفرین با کلمه باراک، ساعت 5:50 -7:20. رقیب گفت که نام خدا را نفرین خواهد کرد. سخنرانی ایوب با دعای خیر برای نام خدا پایان می‌یابد. اما این دقیقاً همون کاری است که رقیب گفت انجام خواهد داد و در عین حال دقیقاً برعکس. چالش این است که او متکبر خواهد بود و او متکبر می‌شود. بنابراین همون چیزی است که رقیب گفت، اما برعکس. خب، چون رقیب از آن به عنوان یک حسن تعبیر استفاده می‌کرد، ایوب رو در رو خدا را متکبر می‌کند، اما بدون هیچ معنای حسن تعبیری. ایوب خدا را به پاسخگویی فرا نمی‌خواند. چه خدا بدهد و چه نگیرد، باید او را ستایش کرد. خدا هیچ بدهکاری به ما ندارد. این یک واکنش تحسین برانگیز و ستودنی است. البته متوجه خواهیم شد که ایوب در طول کتاب نمی‌تواند این نوع واکنش خالص را حفظ کند. اما در ابتدا آسان‌تر از آن است که با گذشت زمان. فکر می‌کنم بسیاری از ما این را اینگونه می‌یابیم. وقتی با موقعیت‌های دشوار طولانی روبرو می‌شویم، قوی بودن در ابتدا کمی آسان‌تر است. اما با گذشت زمان اوضاع بدتر می‌شود. کتاب به ما می‌گوید که در تمام این موارد، ایوب با متهم کردن خدا به خطا گناه نکرد. با این حال، او خدا را کسی می‌دانست که این کار را انجام داده است. اما به دنبال پاسخگو کردن خدا نیست. اطلاعات پنهان، صحنه آسمانی، ساعت 7:20 -9:39. حال، در استراتژی بلاغی کتاب، این صحنه اول در بهشت چگونه عمل می کند؟ خب، اول از همه به ما نشان می دهد که ایوب واقعاً بیگناه از خطا است. همانطور که قبلاً اشاره کردم، این صحنه پاسخهای معمول خاور نزدیک باستان را حذف می کند. این صحنه جایی برای راه حل‌های جدید ایجاد می‌کند تا در مورد موقعیت متفاوت فکر کنیم. باز هم همه افراط و تفریط‌ها آن فضا را برای بررسی ایجاد می‌کنند. باز هم به ما نشان می‌دهد که ایوب در حال محاکمه نیست. صحنه در بهشت سیاست‌های خدا را هدف قرار می‌دهد. ایوب فقط مورد آزمایش است. همچنین متوجه می‌شویم که صحنه بهشت مفهوم اطلاعات پنهان را معرفی می‌کند. به یاد داشته باشید که نه ایوب و نه دوستانش هرگز از این صحنه در بهشت باخبر نخواهند شد. هرگز به آنها گفته نخواهد شد که چه اتفاقی افتاده است. آنها هرگز هیچ توضیحی در مورد آنچه که همه اینها را ایجاد کرده است نخواهند داشت. آنها هرگز نخواهند دانست. و بنابراین در این صورت به ایوب هیچ دلیل یا پاسخ یا توضیحی ارائه نمی شود. و بنابراین ما از قبل می‌بینیم که اطلاعات پنهان چگونه در کتاب نقش خواهند داشت. متوجه می‌شویم که خدا هم مکالمه را آغاز کرد و هم روند عمل را تایید کرد. او مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد. و بنابراین دوباره متوجه می‌شویم که چالشگر به سادگی از نظر روایی یک کاتالیزور برای این مجموعه شرایط خاص است که آشکار می‌شود. خود صحنه بهشت از دانش ایوب حذف شده است. و بنابراین اونجا نیست که به ما به عنوان خوانندگان دلیلی پشت صحنه بدهد که بتونیم خودمان خدا را پاسخگو بدونیم یا او را ارزیابی کنیم. بلکه همه اون چیزها را از تصویر بیرون میکشد تا بتونیم در مورد این ایده که چگونه در مورد خدا فکر میکنیم بحث کنیم. سیاستهای خدا را نمیتوان به یک معادله تقلیل داد. ساعت 9:39 -10:16. ایوب بر اساس اصل مکافات فکر میکرد. او فکر میکرد که اعمال خدا را میتوان به یک معادله ساده تقلیل داد. بسیاری از مردم امروز هم همین فکر را میکنند. این همیشه یک اشتباه است. بنابراین صحنه در بهشت، این صحنه اول سناریو را باز کرده است، اما هنوز تمام نشده است. صحنه دومی در بهشت وجود دارد و ما در بخش بعدی در مورد آن صحبت خواهیم کرد. این دکتر جان والتون و آموزه‌های او در مورد کتاب عیوب است. این جلسه 10 پسران خدا و شیطان است. ساعت 10:16 دقیقه.